رادیو آزادی است. با سلام دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش می کنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. در گزارش های مربوط به حوادث افغانستان می شنوید که هزاران تانکر تیل ترانزیتی افغانستان هنوز هم در خاک ایران متوقف می باشد و به اساس گزارش اداره امان کننده کمک های بشری در افغانستان، تلفات ملکی در افغانستان امسال افزایش 20% را نشان می دهد. تحولات دیگر را هم دنبال می کنیم، اما نخست توجه کنید به خبرها. در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و بین المللی در ولسوالی چاردره ولایت قندوز دو تن از قماندانان مشهور طالبان کشته شدند. محکمه ابتدایی خوست رئیس اداره محلی انتخابات را در این ولایت به 6 ماه حبس محکوم کرد. و ایالات متحده امریکا اوکراین را کمک کرده است که در یک عملیات مخفی به روسیه یورانیوم کافی برای ساختن 2 بم اتمی بفرستد. مشروعی خبرهای افغانستان از رادیو آزادی. در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و بین المللی در ولسوالی چاردره ولایت قندوز دیشب 2 تن از قماندانان مشهور طالبان کشته شده و 4 نفر دیگر به گمان همکاری با طالبان بازداشت شدند. مقامات امنیتی ولایت قندوز گفتند شخصی که در اثر عملیات کشته شده قاری بهادر نام دارد و والی نامنهاد طالبان میباشد و یک محافظ وی هم در حادثه جان خود را از دست داده است. هارون آریایی نژاد سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت قندوز با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز گفت صاحب خانه ای که در آنجا عملیات نظامی انجام شد با یک تبعه چچنایی موفق به فرار شده و تلاش برای دستگیری این 2 نفر ادامه دارد. منطقه یتیم در ولسوالی چاردره جایی است که این حادثه اتفاق افتاده. اخیراً در اثر عملیات نیروهای امنیتی این منطقه از کنترل مخالفان خارج شده است. محکمه ابتدایی خوست رئیس اداره محلی انتخابات را در این ولایت به 6 ماه حبس محکوم کرد. رئیس محکمه ابتدایی ولایت خوست عبدالحنان منصوری میگوید مسئول دفتر انتخابات این ولایت شهزاده حسن را بر اساس شواهد دست داشته محاکمه کرده است و گفت بر علیه آقای حسن اسناد تقلب و تخطی وجود دارد. شهزاده حسن از صحبت با خبرنگاران در این مورد خودداری کرد و مقامات دفتر انتخابات ولایت خوست هم در این باره توضیحات ندادند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید رهبران ارشد القاعده از جانب نیروهای به رهبری آمریکا بیشتر از همه وقت زیر فشار قرار گرفته و در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان پنهان شدند. اوباما این سخنان را در اولین سالگرد حمله بر نیروهای آمریکایی در پایگاه آمریکا در افغانستان و کشته شدن 7 کارمند اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا بیان کرد. اوباما در بیانیه‌ای گفت مرگ 7 کارمند اداره استخبارات امریکا به معنی واقعی نشان دهنده افتخار و فداکاری بی‌دریغانه‌شان است. وی گفت مسئولیت ایالات متحده امریکا ثمره تلاش کسانی است که در حلقه استخبارات امریکا کار می‌کنند. 7 کارمند اداره استخبارات امریکا 1 سال قبل در پایگاه امریکا در خوست در اثر حمله انتحاری کشته شدند. به قول مقامات انتحار کننده 1 مرد اردنی بود. شورای بزرگان قومی و موسپیدان ولسوالی حاجی آریوب دیروز در ولایت پکتیا تشکیل شد. در این اجلاس 100 نفر از سران و بزرگان قومی شرکت کردند. معاون ولی پکتیا عبدالرحمن منگل با شرکت کنندگان در اجلاس گفت اولین هدف این شورا حل مشکلات و اختلافات میان اقوام و نظارت بر کارهای بازسازی در این ولسوالی می باشد. بنای ساختمان حاجی کم در جلال آباد گذاشته شد. ساختمان این کم که سهولت‌های زیادی را برای زیارت کنندگان رای خانه خدا ایجاد می کند 1 میلیون دلار مصرف می شود و این پول از بودجه وزارت حج و اوقاف پرداخت می گردد. مولوی اسدالله ساجد رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار در این رابطه با خبرنگاران گفت
سهولت هایی که در حاجی کم پیزون شرق وجود داره عبارت از مسجد بزرگ به خاطر نماز خواندن، اتاق های کمیته حج به خاطر رهایش اونها و تنظیم حجاج خیش، سالون های نانخوری به خاطر طبقه اوناس و طبقه ذکور و همچنان ترینینگ سنتر هایی که به خاطر تدریس مناسک و مراسم حج می باشه دروجا در نظر گرفته شده.
مردم ولایت ننگرهار از این اقدام استقبال کرده و از وزارت حج و اوقاف خواستن امکانات سفر آنها را به حج از خود ولایت ننگرهار فراهم سازد. رادیو آزادی. خبرهای بین المللی را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا بر اساس گزارش اوکراین را کمک کرده است که در یک عملیات مخفی به روسیه یورانیوم کافی برای ساختن دو بم اتمی بفرستد. اسوشیتد پرس میگوید 50 کیلوگرم یورانیوم با سطح عالی غنی شده از اوکراین به روسیه فرستاده می شود. اسوشیتد پرس میگوید جزئیات در رابطه با این برنامه از سوی اداره امنیت هسته‌ای ایالات متحده آمریکا ارائه شده بود. گزارش میگوید عملیات انتقال یورانیوم اوکراین به روسیه دیروز تکمیل شد و این مواد در 5 روز به 3 محل در روسیه فرستاده می شود. گزارش میگوید قرار بود این کار زودتر انجام شود، اما طوفان یخ در اوکراین پروازها را به تأخیر انداخت. رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل خواست برای برخورد با اختلافات قومی در این کشور میارهای دموکراسی تقویت شود. آقای گل دیروز طی صحبت در جنوب شرق ترکیه در شهر دیاربکر که اکثریت باشندگان آن کردها میباشند، استفاده از زبان کردی در امور رسمی و دولتی را از احتمال دور خواند. کردها حدود 20% نفوس ترکیه را تشکیل میدهند و از سالها به این سو با تبعیض روبرو هستند که بر زبان و هویت فرهنگی آنان محدودیت های وضع شده است. رئیس پارلمان اروپا خواهان توقف سرکوب شدن گروه های اپوزیسیون در بلاروس شده و تقاضا کرده است کاندیدان مقام ریاست جمهوری در این کشور به طور فوری از زندان آزاد شوند. مقامات بلاروس 4 کاندید ریاست جمهوری را در رابطه با نارامی های بعد از انتخابات در آنجا بازداشت کردند. در این انتخابات الکساندر لوکاشنکو برای دور دوم رئیس جمهور انتخاب شد. روسیه با صدور حکم تمدید حبس برای سرمایه‌دار سابق روسی که مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین میباشد از انتقادهای تازه بین المللی مواجه شده است. میخائیل خودروفسکی به 6 سال حبس اضافی متهم شده است. این شخص زمان سرمایه‌دارترین مرد در روسیه بود که همراه با شریک تجاری خود پلاتون لبردیدوف دیروز به 14 سال حبس محکوم شد. این دو نفر برای بودن و شستشوی پول محکوم شدند. حکم تازه دومین حکم محکومیت این دو نفر می باشد. بار اول در سال 2003 هر دو نفر گرفتار شدند و با این حکم چنان معلوم می شد که تا سال 2007 در زندان خواهند ماند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا این حکم را نکوهش کرده می گویند آنها نگرانی اینند که بازداشت انگیزه سیاسی داشته باشد. و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا خواهان تازه کردن تلاش‌ها برای سرکوبی تندروان اسلامی در داخل بریتانیا در سال 2011 شده است. وی در پیام سال نو خود دیروز از اکثریت باشندگان مسلمان در بریتانیا که از افرادگرایی در اسلام بیزارند خواست در مقابل تهدیدها از سوی برخی از جوانان افرادگرای مسلمان که ممکن است اعمال تروریستی را انجام دهند کمک کنند. کامرون گفت بریتانیا هم با تهدید جدی تروریسم بین‌المللی مواجه است و پلیس سازمان‌های استخباراتی برای خنثی کردن توطئه‌های داخلی 24 ساعت فعالند. خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. ساعت 11:06 است. در ادامه برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. هزاران تانکر تیل ترانزیتی افغانستان هنوز در خاک ایران متوقف می باشد. در انفجار ماین در هلمند بیش از 10 تن از افراد ملکی جان خود را از دست دادند. تلفات ملکی در افغانستان بر اساس گزارش اداره هماهنگ کننده کمک های بشری امسال 20% شده است. و گفته 3 مقام بلندپایه مذهبی در ایران اعتراف از متهمان با فشار و جبر گرفته می شود. تحولات دیگر را هم دنبال می کنیم و نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب نیز داریم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:09 است و حالا گزارش ها را داریم. با وجود وعده های اخیر از سوی ایران که تحریم ها علیه تانکرهای تیل افغانستان از بین می رود، هنوز هم هزاران تانکر تیل ترانزیتی افغانستان در خاک ایران متوقف می باشد. در افغانستان مردم زیان این رفتار ایران را هر روز بیشتر احساس می کنند و نرخ مواد سوخت در بازارهای افغانستان رو به افزایش است. برخی از دلیلگران به این باورند که امضای موافقتنامه ساختمان پایپلاین گاز از ترکمنستان و پاکستان و هند که از خاک افغانستان می‌گذرد شاید در این تصمیم ایران نقش داشته باشد، زیرا ایران پافشاری بر ساختمان پایپلاینی داشت که از خاک خود ایران بگذرد. در این مورد مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش را پخش کرده است که فشرده آن را از سیسم عباس می‌شنوید.
افغان‌ها به نرخ روزافزون مواد سوخت روبرو می‌باشند، زیرا ایران هزاران تانکر و لاری‌های نفت و گاز افغانستان را در قلمرو خود متوقف ساخته است. این مشکل در یک زمان آغاز شده است که مردم افغانستان به خاطر رسیدن زمستان برای پخت و پز و گرم کردن خانه‌های خود به مواد سوخت بیشتر نیاز دارند. بعد از آن که مقامات افغانستان تکراراً اطمینان دادند که این نفت و گاز تنها و تنها برای رفع احتیاجات مردم ملکی استفاده خواهد شد، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در جریان سفر معاون رئیس جمهور افغانستان مارشال فهیم به ایران به تاریخ 5 جدی وعده نمود که این تحریم اعلان نشده رفع خواهد شد. وزیر تجارت افغانستان انوارالحق هدی که در جریان سفر مارشال فهیم با او همراه بود، اظهار داشت در ایران چنین نظر وجود داشت که گویا یک بخش از این تیل توسط قوای ناتو در افغانستان استفاده می شود. اما مقامات افغانستان در این صحه به رهبران ایران قناعت دادند و هیئت افغان به این امید به وطن برگشت که مقامات ایرانی سفر تانکرهای تیل افغانستان را آزاد خواهد کرد. اما چند روز گذشت و صرف چند تانکر انگوش شمار به افغانستان داخل شده و هزاران تانکر دیگر هنوز هم در نزدیکی سرحد اسلام قلعه و زرنج در داخل خاک ایران متوقف ماندند و ایران کدام توضیحات هم نداده است. یک تعداد مردم افغانستان به این عقیدند که تهران با این عمل خود می خواهد به تعذیرات بین المللی که به خاطر برنامه های اتمی علیه آن ایجاد شده است پاسخ بگوید. محمد نور راننده لاری در ولایت فرا به رادیو آزادی در این مورد گفت: ایرانی ها به خاطر این عمل را انجام می دهند که امریکا علیه آنها تعذیرات را اعلان کرده است و حال آنها می خواهند انتقام این عمل را از افغانستان بگیرند، زیرا امریکا در افغانستان حضور دارد. آنها می خواهند که افغان ها بر امریکایی ها فشار وارد کنند تا تعذیرات را سهل تر بسازند و بعد از آن ایران سرحدات را باز خواهد کرد. اکثریت مردم در کابل هم با نظر محمد نور موافقند، اما یک تعداد از تحلیلگران این تصمیم ایران را به قرارداد پایپلاین گاز ترکمنستان که از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان می رود مربوط می دانند. وحید مجده تحلیلگر افغان می گوید که ایران با این عمل خود می خواهد به رقبای منطقوی خود که در ساحه انرژی با این کشور رقابت دارند یک پیام واضح برساند. از وقتی که افغانستان، پاکستان، هندوستان و ترکمنستان قرارداد ساختمان پایپلاین را امضا کردند، ایران ناراحت می باشد. زیرا در گذشته چنین پلانی وجود داشت که پایپلاین دیگری از ایران به هندوستان ساخته شود. رهبران افغانستان، پاکستان، هندوستان و ترکمنستان تقریبا 3 هفته قبل در اشقابات قرارداد اعمار پایپلاین را امضا کردند. برنامه ساختمان این پایپلاین که از 15 سال به این سو مطرح می باشد به خاطر بی‌امنیتی ها در مناطق غربی و جنوبی افغانستان و بلوچستان پاکستان به مشکل روبروست. به گفته آقای مجدد، توقف تانکرهای تیل افغانستان در ایران یک موضوع دیگر را نیز نشان می دهد که رقابت های منطقوی تا چه حد بر اوضاع افغانستان تأثیر می گذارد و مردم افغانستان را به بحران روبرو می سازد. با گفته او، این عمل ایران بزرگترین ضربه را به مردم بی‌بضاعت افغانستان وارد می کند و سبب بلند رفتن نرخ ترانسپورت و مواد خوراکی هم می شود.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقهشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:14 است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. در ولایت هلمند در اثر انفجار ماین چندین نفر از افراد ملکی جان خود را از دست دادند. این انفجار در ولسوالی سنگین زمانی رخ داد که یک موتر مسافربری از محل میگذشت. مقامات میگویند در میان قربانیان زنان و اطفال هم شامل هستند. جزئیات بیشتری این حادثه در گزارشی از سید سمی عباس.
در راه بین ولسوالی های سنگین و گرشک در ولایت هلمند در نتیجه انفجار یک ماین طبیعی شده 16 نفر کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که موتر فلاین کوچ حامل افراد ملکی در اینجا با ماین برخورد کرد. درباره ارقام تلفات این حادثه معلومات دقیق نرسیده، اما در یک اعلامیه قوای ایسف در افغانستان در مورد کشته شدن 14 تن ملکی صحبت می شود. شاهدین عینی این حادثه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که انفجار صدای مهیب و ترسناک داشت. شاهدین میگویند که کشته شدگان همه کوچه ها بودند که میخواستند از یک محل به محل دیگر سفر کنند. در نزد شفاخانه خانواده های قربانیان جمع شده و میگویند که تلفات این حادثه زیاد بوده است. مقامات دیگر ولایت هلمند هم در اعلامیه های رسمی تعداد تلفات را 14 تن گفتند، اما به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه، از جمله 4 زخمی هم بعداً 2 تن آنها در شفاخانه عاجل ولایت هلمند جان سپردند که تعداد کشته شدگان را به 16 نفر میرساند. در اواخر در مناطق جنوبی افغانستان تعداد تلفات ناشی از ماین‌های کنار سرک نسبت به هر وقت دیگر بیشتر شده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی کشته شدن افراد ملکی را در نتیجه انفجار ماین در ولایت هلمند با شدت محکوم کرده است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی این عمل را یک عمل غیر اسلامی و غیر بشری خوانده است. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی به دوش نگرفته است.
از انفجار ماین در ولایت هلمند و کشته شدن حدود 16 فرد ملکی گزارش را شنیدید. اداره هماهنگی کمک‌های بشری افغانستان یا CHA میگوید در اثر بررسی تازه دریافتند که در جریان امسال تلفات ملکی در افغانستان 20% بیشتر شده است. مسئولان این اداره دیروز در گردهمایی در هرات از حکومت و نیروهای خارجی خواستند در جلوگیری از تلفات ملکی بهتر عمل کنند. استوری کریمی در این باره گزارش دارد.
این مسئولان هدف از برگزاری این گرد همایی را دادخواهی برای حمایت از قربانیان افراد ملکی که در اثر جنگ ها متضرر شده اند را در سطح افغانستان خواندند. دکتر ناصر سنا مسئول عمومی پروژه های CHA و خبرنگاران گفت بر اساس ارقام رسمی که از سوی نهادهای بین المللی ارائه شده، روزانه حدود 16 نفر از افراد ملکی قربانی جنگ می شوند و افزود 30-40% این افراد قربانی حملات انتحاری و ماین های کنار جاده‌ای می شوند. آقای سنا همچنان اظهار داشت که نسبت به سال گذشته قربانیان افراد ملکی در سال 2010 میلادی 20% افزایش یافته است.
متاسفانه نظر به سال گذشته در حدود 20% افزایش نشان داده. علت عمده فکر میکنم که زیادتر بی‌توجهی به این مشکل است که هم متاسفانه دولت افغانستان کمتر توجه میکنه و هم نیروهای بین‌المللی که عملا درگیر جنگ به افغانستان میباشند توجه چندان به تلفات ملکی که از خاطر عملیات از این انجام به وجود میه و این اگر به این شکل دوام پیدا بکنه احتمالاً در سال آینده تلفات بسیار بیشتر از امروز خواهد شد.
در همین حال شماره از خانواده های بازماندگان قربانیان جنگی از دولت خواهان راه حل برای کاهش تلفات افراد ملکی شدند.
علل خصوص خودم درده که دارم، بچه 23 ساله من به پشت زرنج رفت به دنبال یک لقمه نون که به سر سفره بیاره بگذاره، واقعه شد، شهید شد. حتی دولت همقدر پرسان نکرد، همقدر نمد همدردی نکرد. همی که شهید شد به جز ای دیگه کسی هست نون آور خانه؟ کسی هست که به درد شما برسه؟
عدالت نمیکنه، با قانون کس نمیکنه، محکمه نمیکنه. امروز ما 91 نفر شهید داشتیم، 12 نفر تپی داشتیم، امروز امو خرابه ما امو تو پرتاب است.
محمد رفیق شهیر نماینده مردم هرات در پارلمان در مورد تأثیر تلفات غیر نظامیان و جهت جلوگیری از این معضل چنین گفت:
بحث کشتار افراد ملکی در جریان نبردهای افغانستان یک از بحث‌های بسیار عمده است که باعث نگرانی جدی مردم افغانستان است. البته مشکل به این است که طرفین جنگ در افغانستان منازعاتی که بین خود دارن، ملت از به هیچ وجه علاقمندی به این جنگ ندارن. تا توانمندی مهار از این جنگ هم توسط افغان ها نیست. نه ما میتونیم نیروهای بین المللی را مهار بکنیم که اومدن بر مبنای منافع و امنیت ملی خود در افغانستان، و نه ما میتونیم نیروی القاعده را از افغانستان بیرون کنیم که به خاطر یک جهاد مقدس علی نیروهای بین المللی یا به حساب از کفر جهانی و استکبار جهانی به داخل افغانستان اومدن. این پروسه جریان داره و ملت افغانستان توانمندی جلوگیری از این نداره.
این نخستین همایش است که جهت جستجوی راه حل های تلفات افراد ملکی در ولایت هرات برگزار شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. 11:20 سالا نگاهی داریم به بازتابه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب غفور متین.
اوضاع و رویدادهای افغانستان در اکثر روزنامه‌های پرتیراژ غرب وسیعا انعکاس یافته است. از جمله روزنامه دل تلگراف چاپ انگلستان زیر عنوان شورشیان رقیب اختلافاتشان را کنار گذاشتن مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. سه گروه شورشی رقیب یعنی طالبان، شبکه حقانی و افراد مربوط حزب اسلامی به یکدیگر پناه می دهند، یک جا به جلب و جذب می پردازند و تلاش‌های تبلیغاتیشان را هماهنگ می سازند. قبلا فکر می شد که این گروه ها یک هدف مشترک دارند و آن خارج ساختن نیروهای بین‌المللی از افغانستان می باشد، ولی فکر نمی شد که آنها روی یک میشن یا ماموریت با هم همکاری کنند. روزنامه دیل تلگراف به نقل از دگروال جان دوریان سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان می نویسد: شواهد روشن از روابط داخلی میان این گروه ها وجود دارد. اینجا یک رابطه وابسته به زندگی تعاونی میان طالبان پاکستانی، طالبان افغان، شبکه حقانی و همچنان القاعده وجود دارد. به گفته سخنگوی ناتو، اگر آنها بعضی متخصصین ساخت سلاح یا مواد انفجاری را داشته باشند، معمول است که این دانش و معلومات را با هم شریک بسازند. روزنامه دیلی تلگراف در اخیر این بخش مقاله می نویسد: قماندانان نیروهای ناتو در افغانستان می گویند تاکتیک های جدید شورشان تلاش های را منعکس می سازد که گویا آنها می خواهند ابتکار عمل را از نیروهای امریکایی و نیروهای ائتلاف ناتو غصب کنند. اما دگروال پتریک سایبر سخنگوی نیروهای امریکایی در شرق افغانستان می گوید اثرات عمل مشترک ما آنها را مجبور ساخته با هم همکاری کنند. روزنامه دیگر ایریشاویو چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط از بین بردن مواد مخدر در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: بعد از 31 سال جنگ و خشونت در افغانستان، کشت و حاصل کوکنار هنوز هم یکی از چند منبع قابل اطمینان عاید برای دهقانان نادار افغان است. پس معقول نیست از آنها توقع شود که از کشت کوکنار دست بکشند، مگر اینکه بدیل دیگر برای تامین معیشت آنها آماده گردد. با نوشته روزنامه ایریشاویو، از یک طرف برای دیاقین باید فرصت و منابع داده شود تا به کشت بدیل بپردازند و از جانب دیگر تلاش های ضد مواد مخدر باید همزمان در سر تا سر افغانستان به یک شیوه استراتژیک و نمایش گذاشته شود. برای این که این تلاش ها مؤثر باشد، باید تمام بازیگران این حلقه طویل از قبیل قاچاقبران، توزیع کنندگان و معاملگران را که 80% عواید صادرات مواد مخدر را به جیب می‌ریزند مورد هدف قرار داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:24 از گزارش ها را ادامه میدهیم. سخنگوی نیروهای ایساف در افغانستان میگویند در سال آینده تلاش میکنند برنامه هایی را در بخش های نظامی و حمایت ملکی که از قبل طرح کردند به درستی به اجرا بگذارند. جنرال جوزف بلاتس که در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت آنها نیاز دارند در کنار وارد کردن فشار بر مخالفان مسلح دولت افغانستان از تلاش های سال در افغانستان هم پشتیبانی کنند و همچنان به مسئله چیزی نیروهای افغان و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان اشاره کرد. بر اساس اظهارات جنرال بلات، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، سید فتح محمد بها این گزارش را تهیه کرده است.
نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان در کنار تأکید به آوردن فشار بالای مخالفان مسلح به ضرورت حمایت از تلاش‌های صلح در این کشور نیز تأکید می‌کنند. جنرال جوزف ولاد، سخنگوی نیروهای آیساف که به روز پنجشنبه در کابل با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، گفت آنان در سال 2011 میلادی پلان و یا استراتژی متفاوتی ندارند، بلکه تلاش می‌کنند تا پلان‌های نظامی و حمایت ملکی را که از قبل دارند آن را عملی کنند. جنرال بلاد با آنکه از ازدیاد فشار ها بالای مخالفان مصالح دولت افغانستان یادآوری کرد، اما گفت که باید از تلاش های صلح دولت افغانستان نیز به صورت جدی حمایت شود.
ما نیاز داریم تا تلاش های حکومت افغانستان را در زمینه ادغام مجدد تقویت کنیم. این یک مسئله بسیار مهم است. چیزی که ما مشاهده می کنیم انکشاف تشویق کننده است. صدها تن از افراد طالبان می خواهند تا به زندگی در اجتماع برگردند. حمایت از این برنامه یکی از پایه های اساسی موفقیت در
با آن هم جنرال بلاتس گفت که سال 2011 میلادی برای آنان با دشواری های به همراه خواهد بود و اما نیروهای آیساف تلاش می کنند تا دستاوردهای خود را حفظ کنند. نگرانی ها در مورد وضعیت سال آینده میلادی در حال ابراز می شود که سال جاری میلادی که رو به پایان است نیز سال دشواری برای نیروهای بین المللی و افغان خوانده شده است. به اساس گزارش ها در جریان سال 2010 میلادی بیشتر از 700 تن از سربازان بین المللی کشته شدند. اما سخنگوی آیساف گفت که تلاش صورت می گیرد تا روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان نیز به طور درست و هماهنگ صورت گیرد. وی با اشاره به مسئله سپردن مسئولیت های امنیتی کابل به نیروهای افغان که بیشتر از 2 سال قبل صورت گرفته است، گفت که نیروهای افغان می توانند در حمایت قوای آیساف امنیت را در کشور تامین کنند.
من فکر می کنم که نیروهای امنیتی افغان از قبل آماده هستند و ظرفیتشون بلند رفته است، چنانچه آنان توانستند امنیت کابل را به شکل موفقانه تامین کنند. مسئولیت های امنیتی از ماه آگوست سال 2008 به این طرف به نیروهای افغان سپرده شده است، یعنی از 2 سال به این طرف. از آن زمان تا اکنون وضعیت در شهر کابل به گونه چشمگیر بهتر شده و بهبود یافته است.
پاسخ جنرال بلاتس تقریبا پاسخ بر نگرانی هایی بود که گفته می شود نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی قادر نخواهند بود که مسئولیت های امنیتی را به عهده بگیرند. اما سخنگوی آیساف نگفت که روند سپردن مسئولیت های امنیتی از کدام ولایات آغاز خواهد شد. قرار است روند سپردن مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به قوای افغان به خواست دولت افغانستان از سال آینده میلادی آغاز گردیده و تا سال 2014 این پروسه تکمیل گردد.
گزارش بود در رابطه با اظهارات سخنگوی آیساف و برنامه های نیروهای بین المللی در سال آینده در افغانستان. اما مقامات محلی در ولایت لوگر از پایان موفقانه یک عملیات تصفیه‌ای در این ولایت خبر میدن و میگویند مقدار اسلحه و مهمات مخالفان مصالح دولت هم در این عملیات به دست نیروهای اردوی ملی افتاده است. مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند این عملیات در ولسوالی های برکی برک و محمد آقا اجرا شده و رهبری آن را نیروهای اردوی ملی به دوش داشتند. در این عملیات تنها نقش پشتیبانگر را اجرا کردند. جزئیات موضوع در گزارشی از فوزی احسان.
پس از اجرای عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی های محمد آقا و برکی برک ولایت لوگر، مقامات محلی این ولایت میگویند که امنیت در این مناطق تامین شده است. قمندانان اردوی ملی در لوگر میگویند در جریان 2 هفته گذشته عملیات تصفیه‌ای به رهبری نیروهای افغان انجام شده که در نتیجه ولسوالی های یاد شده از وجود افراد مسلح مخالف پاکسازی شده است. جنرال محمد صادق، قمندان لوای 4 نیروهای اردوی ملی در لوگر می گویند در این عملیات که تحت نام امید در ولسوالی های محمد آقا و برکی برک انجام شده، مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای اردوی ملی افتاده است.
دستاوردی که ما داشتیم به ایجاد پلیس حلال از جابه دست ما آمد، 120 فایر آوان در موجود بود، 4 میل کرانچی پو بود، 1 میل سیسر سیگور بود، در این زمان مواد انفلاقی از سیما و چیزایی که بخاطر انفجارات استفاده میشه دو در این منطقه به دست آمده. و همچنین 4 نفر در زرگونشهر دستگیر شده، حدود 17 نفر در رسوالی برکی برد.
قومندان لوای 4 در لوگر میگوید به هدف پاکسازی منطقه از وجود مخالفین مسلح در سایر ولسوالی ها نیز عملیات تصفیه‌ای ادامه خواهد یافت تا امنیت در این مناطق تامین گردد و مردم بتوانند در فضای امن زندگی کنند. در رابطه به عملیات لوگر مخالفین مسلح دولت ابراز نظر نکردند. باشندگان منطقه هم از ابراز نظر در این مورد خودداری میکنند. اما دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر از اجرای این عملیات استقبال میکند و میگوید مسئولین امنیتی باید به خاطر تامین امنیت در این مناطق پس از عملیات نیز توجه جدی داشته باشند. وی به ادامه افزود
عملیات بسیار موفق عملیات بود. طور که دیده میشود یک سکون روحی بر مردم پیدا شده. همین دو نکته که بوده بسیار حساس بوده که از اینجا عملیات نظامی رهبری میشد و مردم ملکی هیچ تلفات صدمه‌ای نرسیده و امیدوار هستم که تصاویر از عملیات حفظ شود و مواضعی که به دست نیروهای امنیتی افغان افتیده نیروهای ریزرو دوجا باشه که تا نشود که پس لانه های از اوجا مزاحمت بکنند.
این عملیات در حالی در لوگر اجرا شده که مردم از موجودیت و افزایش فعالیت افراد مسلح و ناامنی ها در این مناطق شکایت داشتند. با توجه به اینکه لوگر یکی از ولایات همجوار کابل است، تحلیلگران مسائل نظامی میگویند باید به تامین امنیت در این ولایت و سایر ولایات همجوار کابل توجه جدی شود.
به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها. در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و بین المللی در ورسوری چاردره ولایت قندوز دو تن از قماندانان مشهور طالبان کشته و چهار نفر دیگر به گمان همکاری با طالبان بازداشت شدند. با وجود وعده های اخیر ایران برای رفع تحریم ها علیه تانکرهای تل افغانستان، هنوز هم هزاران تانکر تل افغانستان در خاک ایران متوقف می باشند. وزارت خارجه روسیه می گوید مسکو انتظار دارد که قوای ائتلاف استراتژی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را تغییر بدهد. به گفته وی برنامه تخریب کشتزارها در افغانستان با نارسایی های به امراض و در این زمینه باید تجدید نظر شود. در ولایت هلمند در اثر انفجار ماین چندین افراد ملکی کشته شدند که در میان قربانیان زنان و کودکان هم شامل هستند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید رهبران ارشد القاعده از جانب نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بیشتر از همه وقت زیر فشار قرار گرفته و در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان پنهان شدند. ایالات متحده آمریکا به اساس گزارش اوکراین را کمک کرده است که در یک عملیات مخفی به روسیه یورانیوم کافی برای ساختن دو بم اتمی بفرستد. اسوسییتد پرس میگوید 50 کیلوگرم یورانیوم با سطح عالی غنی شده از اوکراین به روسیه آماده فرستادن میباشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:33 است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. مقامات کمیته جدید نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگویند این کمیته صلاحیت آن را دارد که امور مربوط به فساد اداری در مؤسسات بین المللی را نظارت و ارزیابی کند. به تازگی به اساس حکم رئیس جمهور کرزی این کمیته به شمول چند عضو افغان و 3 عضو خارجی در افغانستان ایجاد شده است. از سوی هم شماری از کارشناسان میگویند اگر این کمیته صلاحیت معرفی اشخاص آغشته با فساد اداری را به ارگان‌های قضایی داشته باشد در کاهش فساد اداری بیشتر کمک خواهد شد. منیژه دیوا گزارش می‌دهد.
در حالی که از نحوه برخورد اداره‌های مبارزه با فساد اداری در برابر فساد انتقادهای زیادی وجود دارد، اما به گفته مقامات کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، با ایجاد این کمیته جلوی فساد در مؤسسات خارجی هم گرفته خواهد شد. یاسین عثمانی رئیس کمیته جدید نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت قرار است برای این کمیته یک طرزالعمل کاری ساخته شود. آقای عثمانی میگوید که این کمیته صلاحیت نظارت بر فعالیت‌های ادارات بین المللی را نیز دارد.
این کمیته صلاحیت دارد که اموری مربوط به فساد اداری را در داخل ادارات دولتی و همچنان در مؤسسات بین المللی نظارت کنه و ارزیابی کنه. علاوه بر او تمام فعالیت‌های معاملات مالی و پولی و تدارکاتی مؤسسات بین المللی را هم نظارت کرده می‌تواند. ما یقین کامل دارم که جلوی فساد از مؤسسات بین المللی هم شاید گرفته شود.
اخیراً سر مخالفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که میلیاردها دلار در امور بازسازی این کشور حیف و میل شده و یکی از عوامل حیف و میل این پول ها را موجودیت فساد اداری عنوان نموده است. سرمخالفتش امریکا همچنان گفته که از نحوی مصرف پول در افغانستان کنترل مناسب وجود ندارد. از سوی هم شماری از کارشناسان میگویند که ایجاد اداره ها و کمیته های مختلف سبب از بین بردن فساد اداری در کشور نمی گردد. اسحاق اطمر یک تن از کارشناسان امور به رادیو زادی میگوید که ایجاد همچو کمیته ها زمان مؤثر خواهد بود که متهمان به فساد اداری را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نماید.
اگر واقعا کمیسیون امو صلاحیت را داشته باشه که و امو قراردادها را مطالبه کنن، ریویو بکنن و فساد مشخص بکنن و او را افشا بکنن و متهمین به قانون بسپارن. اگر وقتی فساد شناسایی میشه، شخص متهم شناسایی میشه و افشا نمیشه، من فکر میکنم باز هم امو دوسیه نامکمل میمونه.
موجودیت فساد اداری در اداره های دولتی کشور یکی از مشکلات است که رابطه حکومت افغانستان را با جامعه بین المللی دچار تنش نموده است. با باور شماری از کارشناسان تا اکنون هیچ یک از اشخاص بلندپایه‌ای که متهم به فساد اداری باشند برای بازجویی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نشدند. شماری هم میگویند که ایجاد ادارات بیشتر در خصوص مبارزه با فساد اداری خود سبب افزایش فساد اداری میگردد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لحظات قبل از انفجار ماینی در ولسوالی سنگینی ولایت هلمند گزارش داشتیم که 16 قربانی در میان افراد ملکی به جا گذاشته است. مقامات مؤسسات ماین پاکی در افغانستان میگویند هنوز هم طرفین درگیری جنگ در افغانستان در شماره از ولایات ماین گذاری میکنند و زمانی که ساحه را ترک میگویند ماین های کارگذاری شده باقی میماند و جان ده ها تن از افراد ملکی و کارمندان مؤسسات ماین پاکی را میگیرد. شعب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC یا مرکز کشف و خونزاسازی ماین در افغانستان فعالیت مؤسسات ماین پاکی را در مقایسه با سال گذشته ایسوی به مراتب بهتر از سالهای قبل خواند و گفت کارمندان این مؤسسه هم در سال گذشته تلفات کمتری داشتند. در زمینه فعالیت مؤسسات ماین روبی در افغانستان حمید پشمون خبرنگار رادیو آزادی با شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی مصاحبه انجام داده است که میشنوید.
شعب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC. امسال مؤسسه ماین پاکی MDC چی فعالیت ها داشت؟ چقدر ساحات از وجود ماین پاک کرد؟
در سالی که در حال گذشتن است، مسئولیت ماهی است که تا 15 میلیون متر مربع ساحه را از وجود ماین در ولایت مختلف افغانستان پاک کنیم. در ولایت قندوز، بغلان، مزار شریف، سمنگان، به طرف شرق در ولایت ننگرهار، در کابل، در سروبی و همچنان جنوب کابل و همچنان در جنوب کشور در ولایت پکتیا، گردیز، ولایت جنوب غربی افغانستان در هلمند فعلا ما فعالیت داریم. در ولسوالی نوزاد که یک ولسوالی بود که کاملا از ماین مملو بود، فعلا زندگی اونجا عادی برگشته، و فعالیت ما اونجا ادامه داره. ما امیدوار هستیم که بسیار زود به مرجع و ولسوالی‌های دیگه هلمند هم بریم. در قندهار هم فعالیت داریم، در ولسوالی تختپل. در پالی ازی ما فعالیت‌های دیگه داشتیم، به جمهوری تاجیکستان کمک کردیم که اونا در فعالیت‌های ماین پاکیشان ظرفیتشان بالا و بر از اونا پرسنل و سگهای ماین روبی را تربیه کردیم و روانش کردیم و مرحله دومش هم در این روزا یکی از مشاورین ما از کابل میره به تاجکستان هم رایز اونا کمک میکنه که تا ظرفیتشان به شکل کلی بالا و بره کنه و مشکل ماین خود حل بکنه. در پالی ازی بر دولت افغانستان هم کمک کردیم که ایجاد قطعه سگهای کشف مواد انفجاری در میدانهای هوایی و سرحدات افغانستان هست که پلیس سرحدی را به کمک دولت آلمان ترینینگ دیدن، تربیت شدن. مرحله دومش در ماه فوریه ان شاء الله شروع میشه که 20 نفر از پرسنل سرحدی اینجا میایه و تربیت خاط شدن، اونا هم خاط رفتن به سرحدات افغانستان و این تعداد زیاد تقریبا به 100 نفر میرسه و این 100 نفر در سرحدات در میدانهای هوایی افغانستان اینا مصروف خاط بودن که دشمنان دیگه نخواستن مواد انفجاری داخل انتقال بدن.
جناب کمیسر، در طول سال سال جاری فعالیت هایی که شما داشتین، ماین های به دست آمده معمولا از ساخت کدام کشورها بودند؟ این ماین ها تازه جانب مخالفین دفن شدند یا ماین هایی بودند که از زمان تجاوز شوروی باقی مانده؟
ماین هایی که در سال گذشته ما پیدا کردیم به اصطلاح میکس بودند. یک تعداد زیاد ماین هایی است که از زمان تهاجم اتحاد شوروی در افغانستان باقی مانده بود، اونها هم پاک شده. تعداد ماین های دیگه که در جریان جنگ های داخلی گذاشته شده بود در بعض مناطق، اونها هم پاک شده. در عین زمان در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند ماینایی که تازه کار گرفته شده و ساخت دست خود کسایی است که در جنگ فعلا دخیل هستند، او ماینا بودن و خودشان بعد از اینکه استفاده کرده بود و ترک گفته بودن، به اصطلاح ماینای متروک بودن، ماینای فعال نبودن. ما این ماینا را همیشه از مناطق مسکونی، از مناطق زراعتی، از سرکا، از جویها و از بین بردیم و فعلا مردم در ولسوالی نوزاد به شکل عادی زندگی خود ادامه میده و مردم مهاجری که فعلا از نوزاد رفتن در دیگر ولایات و یا در پاکستان در حال آمدن هستند.
آقای کیمی، در سال جاری رقم تلفات افراد ماینپاکی مربوط مؤسسه شما چند نفر بوده در اثر ماینهای کارگزاری شده و ارقامی که شما دارین از مردم عادی چند نفر قربانی ماین بودند در طول سال 2010؟ منظور
ما در طول سال 2010 بدبختانه در روز 4 حادثه داشتیم. در جریان 4 حادثه ما یک نفر ما شهید شد و 3 نفر دیگه ما زخمی شد، بعضشان پاهایشان قطع شد. حادثه اخیری که یک هفته پیش در سروبی واقع شد، همین سرک کابل جلال آباد اطرافش مملو از ماین است. مردم سروبی به ما مراجعه کردند، ما تیم‌ها رو جروان کردیم، فعالیت جریان داره. یک نفر ما اونجا زخمی دادیم که فعلا هم در شفاخانه آی سی آر سی بستر است.
فعالیت های مؤسسات ماین پاکی در سال 2010 چگونه ارزیابی میکنین؟
الحمدلله در سال 2010 نسبت به سالهای دیگه بهتر بوده، منظمتر بوده پروگرام، که در اینجا ما میخواییم که همین کاری و فعالیت مرکز هماهنگی را امسال تقدیر کنیم. بنابراین نسبت به سالهای دیگه امسال منظم بود، پول منظم هم در اختیار پروگرام موسسات ماین پاکی قرار گرفت و فعالیت هم به شکل منظم پیش رفت و دستاورد انشاءالله بهتر بود نسبت به سال 2009.
تشکر آقای حکیمی.
مصاحبه ای بود با شهاب حکیمی که شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نگاهی به تحولات سیاسی در ایران داریم که به سلسله انتقادها بالای سیستم قضایی ایران، 3 مقام بلندپایه مذهبی سیستم قضایی در ایران را انتقاد کرده و میگویند در رابطه با متهمان فیصله های عادلانه در ایران انجام نمی شود و اعترافات از متهمان با فشار و جبر گرفته می شود که مغایر شریعت و قانون اساسی در ایران می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع را غفور متین در رسانه ها دنبال کرده است.
به اساس گزارش سرویس فردای رادیو آزادی، 3 مقام بلند رتبه مذهبی ایران از سیاست‌های آن کشور انتقاد نمودند. آیت الله علی محمد دستغیب، عضو شورای خبرگان، و روز سه شنبه در دیدار با خانواده مصطفی تاجزاده اصلاح طلب که فعلا در زندان ایران به سر می‌برد گفت: رژیم فعلی ایران نه جمهوری است و نه هم اسلامی. این اظهارات را صفحه انترنتی مخالفین به نشر سپرده است. دست غیب از اجراءات در مورد دوسیه های زندانیان سیاسی و همچنان از برخورد مقامات ایرانی انتقاد نمود و گفت اعتراف متهم صرف در معذر قاضی اعتبار دارد و اعتراف گرفتن به زور و جبر مجاز ندارد. او گفت حالت فعلی مغایر احکام قرآن و سنت و مخالف قانون اساسی ایران می باشد. در قم یک اصلاح طلب دیگر آیت الله یوسف ثانی گفت نگهداری یک زندانی در یک اتاق برای مدت طولانی و تجاوز به حقوق وی خلاف شریعت اسلامی می باشد. آیت الله وحید خراسانی که در قم مرجع تقلید است و صلاحیت صدور فتوا را دارد و روز دوشنبه گفت در زندان اعتراف گرفتن اعتبار نداشته و هر قاضی که به اساس این اعتراف حکم صادر می نماید شایستگی قضاوت را ندارد. محمد جواد اکبرین، یک رهبر مذهبی دیگر ایرانی مستقر در پاریس، در یک مصاحبه با رادیو فردای رادیو آزادی گفت اظهارات خراسانی موقف سیاسی او را تصریح نمی کند. بلکه یادآوری این است که رژیم ایران به شریعت اسلامی توجه ندارد. جواد اکبرین گفت هرچند جمهوری اسلامی ادعا دارد که قانون شرعی را تطبیق می نماید، اما سیستم قضایی ایران مخالف قانون شرعی عمل می کند. اکبرین افزود اظهارات خراسانی چیز تازه نیست، بلکه اظهارات او در ارتباط شریعت یک یادآوری است که ما آن را مهم می دانیم. روزنامه پرنفوذ کیهان مربوط تندروان اسلامی در آخرین شماره خود آن عده از رهبران مذهبی را مورد انتقاد قرار داد که با خانواده های زندانیان سیاسی دیدار می نماید. به گفته کیهان این عمل آنها همکاری با دشمنان رژیم است.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان زهرا رحمت مقبل اخیراً برای شرکت در اجلاس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر به ایران سفر کرد و ضمن مذاکره با چندان از مقامات ایرانی در تهران توافقنامه همکاری در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر و تداوی معتادان افغان را امضا کرد. جزئیات را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان می‌شنوید.
زهرا رحمت مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز گذشته در دیدارهای جداگانه با تنی چند از مقامات بلندپایه ایرانی از جمله وزیر صحت و درمان ایران یگانه راه مبارزه با پدیده مواد مخدر در افغانستان را عزم جامعه جهانی و منطقوی و همچنان کشت جایگزین در این کشور دانسته و خاصتا بر همکاری مشترک ایران افغانستان در زمینه تاکید کرد. وی با اشاره به تجارب ایران خواستار همکاری های بیشتر این کشور در زمینه کشت جایگزین خشخاش و تداوی معتادین در افغانستان شد.
همکاری خوبی را انشاءالله امیدوار هستیم با وزیر صداقتان که رژیم اسلامی ایران جمع باید پیداشت رژیم اسلامی ایران داشته باشیم تا در آینده در بخش کاهش تقاضا و تداوی معتادین را انجام بدیم.
مرضیه وحید دستگیردی وزیر صحت و درمان ایران هم در دیدار با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان از همکاری کشورش برای برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان افغان در سطوح مختلف مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادین اعلان آمادگی نموده و گفت
اعلان آمادگی کردیم که این دوره ها رو ما برای تعداد بیشتری از متقاضیان از کشور برادر خودمون افغانستان قرار بدیم. دوستان ما در قسمت اداری سلامت روان و مبارزه با اعتیاد تجربیات بسیار خوبی رو در زمینه مبارزه با این معضل خانمان مرنداز دارند که همگی ابراز آمادگی کردن. همه این تجربیات رو در اختیار وزیر محترم و همینطور همکاران زیرفتشون قرار بدن.
زهرا رحمت مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در دیدارها و مذاکرات جداگانه دیگر با مصطفی نجار وزیر داخله و علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران گفت مشکل مواد مخدر یک پدیده افغانی نبوده و مصیبت منطقوی ماست و قربانی اصلی نیز کشورهای منطقه می باشند. بنابراین محو این پدیده شوم همکاری منطقوی و دست جمعی را می طلبد. در سفر وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به ایران توافقنامه همکاری مشترک مبارزه با مواد مخدر با جانب ایران نیز به امضا رسید. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رادیو آزادی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
یا هم ده کل ملت نه سلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیان کل نظر و ایمان هم
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
11:49 دقیقه است. والا هم گزارش مفصله داریم درباره چالش های امنیتی در افغانستان در سال میلادی که امروز به پایان میرسد. این گزارش را از ستار فروخ میشنوید.
در حالی که سال 2010 میلادی رو به اختتام است، ارزیابی های مختلف در مورد دستاوردهای نظامی در افغانستان در جریان این سال صورت می گیرد. برخی ها عقیده دارند که افغانستان سال خونین دیگر را سپری کرد، اما شماره می گویند که این سال پر از دستاورد و پیشرفت در زمینه تامین امنیت در این کشور بوده است. جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان نظامی، میگوید سال 2010 میلادی در افغانستان مملو از مشکلات و مرگبارترین سال به نیروهای افغان و خارجی بوده است.
از لحاظ امنیتی بدترین سال بود، خونین‌ترین سال برای جامعه جهانی بود. آنچه که ارزیابی هایی که از طرف جامعه جهانی هم صورت گرفته، بدترین سال بود. و ما دیدیم که دو مرتبه مثلا ولایت نورستان بسیار حالت بد آمد. آنچه که تعهدات سپرده بودند راجع به بازسازی، راجع به بازنگری خود ولایت که قوای جهانی عملیات میکنه، مثل مارجان واره، مثل نادلی واره، آنچه که صورت گرفت واقعا خرابی بسیار زیاد، اما برای بازسازی از او توجه جدی صورت نگرفته، مشکلات به حد زیاد بودند.
شمار دیگر از کارشناسان نظامی هم به این باورند که وضعیت امنیتی چنانه که انتظار می رفت در سال 2010 میلادی بهبود نیافت و برعکس اوضاع وخیم‌تر گردید. در این سال به اساس استراتژی ایالات متحده آمریکا، تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان ازدیاد یافت و عملیات متعدد در مناطق مختلف این کشور به خصوص در جنوب راه‌اندازی گردید. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای ایساف در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در سال 2010 میلادی از نظر ساختار، منابع و افزایش نیرو در وضعیت بهتری قرار داشتند و توانستند با وارد کردن ضربه سنگین بر پیکر مخالفین مسلح، مناطق زیادی را از تصرف آنان خارج بسازند.
در سال 2010 میلادی قادر به پیشرفت‌های در افغانستان بوده ایم و در وضعیت قرار گرفته ایم که نماینگر توانایی ما بوده است. در جریان این سال توانستیم تحرکات مخالفان مسلح را در مناطق وسیع این کشور متوقف بسازیم.
بانک نیروهای بین‌المللی میگویند به پیشرفت‌های زیادی در سال 2010 میلادی در افغانستان نائل شدند، اما بسیاری مردم به این باورند که افغانستان در جریان سال 2010 از امنیت بهتر برخوردار نبوده و مخالفین مسلح هنوز هم من حیث یک تهدید عمده در برابر نیروهای افغان و بین‌المللی به حساب می آیند.
اسمم احمد جمشید، فارغ پانزده زمین شناسی، سال 1389. نظر به سال 2007 2006 هفت سال به سال ما طور که دیدم میشه، نیروهای ما با وجود پیشرفت نیروهای ملی ما، تهدید بزرگ در مقابل اردو، پلیس و امنیت ملی ما قرار داره. یعنی نیروهای مخالف حکومت روز به روز تقویت شده، میره واسطات بیشتر تحت تصرف خود در میاره. بنان گفته نمیتونیم که امنیت بهتر شده.
امام نام من نسیم، مسئله فاکولته انجینری پانتون کابل می باشم. طور که دیدم میشه مشکلات افغانستان روز به روز اضافه شده میره و افغانستان کدام از نگاه امنیتی کدام پیشرفتای زیاد نداشته و مشکلش هم اکثریت که می باشه می تلفات ملکی می باشه که خود نیروهای خارجی باعث زیان میشن. در اکثر اوقات علت نامنی که است، یک بسیار زیاد کار شده بالای مفکورای مردم کار میکنن، نیروهای مخالف دولت و از این سوء استفاده کرده و وضع امنیتی ولایت تغییر میده.
حکومت افغانستان در سال 2010 میلادی تلاش‌هایش را به هدف برقراری صلح و ثبات در این کشور با برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح و ایجاد شورای عالی صلح تشدید بخشید. حکومت افغانستان همچنان متعهد به گرفتن مسئولیت‌های امنیتی این کشور تا پایان سال 2014 میلادی گردید. انتظار می‌رود روند انتقال امنیت به نیروهای افغان در سال 2011 میلادی آغاز شود. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت پیشرفت‌های در سال 2010 میلادی در راستای تأمین امنیت در این کشور به میان آمده، اما تأکید کرد تا زمانی که به لانه‌های اصلی تروریسم در بیرون از افغانستان پرداخته نشود، این پیشرفت‌ها استقرار نخواهند داشت.
در سال 2010 پیشرفت های در قسمت تأمین امنیت و پیشرفت های نظامی داشتیم. ما با شرکای بین‌المللی خود در افغانستان یک تعداد مناطق افغانستان از جمله مثلا هلمند و قندهار امروز با امن‌تر هستند نسبت به گذشته. کابل امروز نسبت به گذشته امن‌تر است، نقاط مختلف افغانستان امن‌تر است. ولی روزی هم تاکید میکنیم که این پیشرفت هایی که به وجود آمده، دستاوردهایی که به وجود آمده، اینا شکننده هستند، اینا استقرار نخواهند داشت الا اینکه به مراکز که در اونجا تروریسم تولید میشه پرداخته شه، به خاطر اینکه اگر تروریسم به این شکل جنریک باشه به گفته دکترها، باز علائم و آثارش در اینجا هست که با اون مبارزه میشه، اما برای شهاش تا که پرداخته نشه این مشکل زیاد میشه.
حکومت افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی، عملیات شبانه، موجودیت نهادهای موازی و شرکت‌های خصوصی امنیتی از مشکلات عمده در افغانستان در سال 2010 میلادی بودند. با اساس گزارش سازمان ملل متحد در 10 ماه اول سال 2010 بیش از 2400 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته شدند و حدود 3800 نفر دیگر مجروح گردیدند. با اساس گزارش های منتشر شده در این سال بیش از 700 سرباز بین‌المللی در افغانستان به هلاکت رسیدند که به گفته مقامات ناتو یکی از علت های افزایش تلفات عساکر آنان ازدیاد تعداد این سربازان بوده است. بنابر اظهارات وزارت دفاع افغانستان در جریان سال 2010 میلادی کم و بیش 800 تن از سربازان اردوی ملی نیز در حوادث مختلف که بیشتر ناشی از انفجار ماین‌های کنار سرک بوده کشته شدند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در حالی که تایید کرد سال 2010 میلادی مرگبارترین سال به نیروهای افغان و بین‌المللی بوده است، اما گفت اردوی ملی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های هم داشته و راه برای تقویت و تجهیز بیشتر سربازان اردوی ملی باز شده است.
هرچند که نباید فراموش کنیم که عملات دشمن گسترده‌تر شده و سمت شمال کشیده شده و شمال غرب کشیده شده، اما ولایاتی مثل هلمند، مثل قندهار، مثل زابل، مثل اورزگان، مثل فرا، مثل بادغیس که ما در سالهای گذشته مشکلات زیادی داشتیم، مخصوصا در هلمند، این مشکلات ما در سال 2010 و سایس بیتر شد. حالا اگر اوضاع امنیتی ولایات شما مقایسه کنیم با سال قبلی و بسیار بیتره. همچنین در اردوی ملی ظرفیت‌ها افزایش یافت در قسمت مسائل زیربنایی، تعلیمات، تأسیسات، تجهیزات، وضعیت نسبت به سال 2009 بسیار بهتر شد. دروازه از لحاظ ظرفیت هایی که ما بتانیم روی ملی انکشاف بدیم از نظر کمیت و کیفیت باز شده.
بانک نیروهای افغان و بین‌المللی میگویند در سال 2010 میلادی تلفات سنگین را به طالبان مسلح نیز وارد کردند، اما طالبان مسلح هم ادعا دارند که توانستند حملاتشان را افزایش داده و شمار زیاد نیروهای دولتی و بین‌المللی را به هلاکت برسانند، ادعایی که همواره از سوی مقامات رد شده است. حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است با تلاش‌هایی که در راستای برقراری صلح و ثبات و مذاکره با مخالفین ادامه دارد و در همکاری صادقانه حکومت پاکستان در سال 2011 میلادی دستاوردهای بیشتری داشته باشد. اما آگاهان در حالی که نقش پاکستان را در زمینه تأمین امنیت در افغانستان با اهمیت می‌دانند، اما کمتر به عملکرد پاکستان با آنچه تعهد می‌کند باور دارند، زیرا به گفته آنها پاکستان تا حالا به تعهدات خود وفادار نبوده است.
خیلی خپوچو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، بو غزل می سازم، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. پیدا نمیشه دلبر وطن یار خانگی، ما کی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دلبر وطن یار خانگی، نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی، غیر تو کسی گل نمیکنه، در سرود من، در صدای من خوب شد آمدی. خیلی خف و چپ، خیلی بی خبر، یار نازنین آمد از سفر. چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، با او غزل می سازو. یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. آن طرف شب، هر طرف